شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. دیگه چند روزی هم فاصله شده، عرض شد که بحث در استصحاب، استفاده استصحاب از روایات بود و عرض شد مجموعاً سه طایفه روایات رو اصحاب در اینجا آوردن، یکی طایفه روایات حل و یکی هم روایات طهارت مطلقاً و یکی هم روایات طهارت آب به خصوص آب. و عرض شد که در این سه طایفه در هر کدام به اصطلاح اون احتمالات رئیسی این بود که ناظر به قاعده حل یا قاعده طهارت باشه، یا ناظر به اصل باشه، یا ناظر به استصحاب هم باشه اضافه بر اونا. عرض شد که این مطالب گذشت و دو طایفه رو بنا شد اول بررسی کنیم، بعد برسه به طایفه سوم که اثارات الحل باشه. طایفه اول طهارت در کل شیء بود که عرض کردیم این فعلا روایتش پیش ما منحصر در یک روایته، دیگه غیر از اینم فعلا نداریم، کما اینکه این مضمون رو من فعلا در مصادر اهل سنت هم ندیدم و در نزد ما هم منحصر است به شیخ طوسی. بزرگانی که قبل از شیخ طوسی بودن که مراد ما کلینی و مرحوم صدوق باشن، قسمت های از این سوال و جواب عمار ساباتی رو آوردن، این قسمت اساس و طهارش نیورده و روایت هم منحصر است به کتاب نوادر الحکمه، مرحوم شیخ طوسی از این کتاب نقل و ایشون هم منحصراً از کتاب عمار ساباتی نسخه‌ای که در اختیار داشتن، از راه دیگری هم نرسیده. عرض کردم عادتاً روایاتی از این قبیل که اینطور حال داره این رو نمیشه الان به اصحاب اینطور که الان متعارف ماست نسبت داد، چون عرض کردیم در قرن چهارم که عادتا در معیار حدیثی اول قرن چهارم مرحوم کلینی و آخرای قرن چهارم مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیهما، این دوتا نیاوردن. پس این که بگیم این روایت تلقی به قبول شده و اصحاب آوردن، مخصوصا از کتاب نوادر الحکمه هم هست، مخصوصا که عده از روایات و حتی روایات این کتاب رو به خاطر روایات استثناء کرده بوده، ظاهرش اینه که این از اون قسمت هایی بوده که استثناء شده. البته عرض کردیم این مورد رو مرحوم شیخ طوسی حدود یک صفحه کمتر آورده، قسمت هایش در کافی هست، قسمت هایش در کتاب صدوق هست با بعضی تردید ها، لیکن این قسمتش در هیچ کدوم از اون دو کتاب نیامده، این به لحاظ قبلیش. به لحاظ بعد از شیخ، چرا مشهور بعد از شیخ به روایات ایشان عمل کردن، شهرت هست. حتی عرض کردم من در کتاب مختلف علامه که نگاه میکردم ایشون از کافی نقل نکرد، یه قسمت هایشو کار کردم، اصلا از کافی نقل نمی کنه، چه که نقل میکنه فقط از شیخ. شاید به این تصور که شیخ در تهذیب تمام روایت کافی رو آورده دیگه، احتیاجی به کافی نیست. لیکن عرض کردیم بعد از قرن هشتم، یعنی بعد از علامه که این اصطلاح آمد، حدیث عمار ساباتی، خصوصا این حدیث، چون چهار نفرشون فتحیه، اون مرحوم صاحب نوادر شیعه است که در قم بوده، بعدش ایشون نام کنه از پسر ابن فضال به نام احمد، او از عمرو ابن سعید، او از مصدق ابن صدقه، او از عمار ساباتی، تمام اینا از چهار تا فتحیه که چند بارم عرض کردم. مرحوم وافی، مرحوم فیض در وافی وقتی این سند رو میاره میگه مثلا محمد ابن احمد عن الفتحیه عن صادق علیه، مختصرش کرده چون هر چهار تا فتحیه اکتفا کرده عن الفتحیه عن صادق علیه السلام. در از این که بعد از علامه، چون علامه چهار قسم کرد، صحیح و حسن و موثق و ضعیف، این رو اصطلاحا جزو موثق قرار دادن. یه از اون به قول ما سرشاخ موثق است، به اعتبار اینکه 4 تا فتحی داره به جای یکی. اگر یک راوی فتحی باشه کافی است برای موثق بودن، چه برسه به 4 تا. که کما کان عرض کردیم کسانی که بعد از علامه آمدن، این بعد از تقسیم علامه محل کلام شد. شاید عده‌ایشون که بد نبودن، یه دو سه قرن اینجوری بود تا آمدن اخباری ها، تا قرن به اصطلاح 11 به خصوص حدیث صحیح و یا حتی مثلا با یک عنایتی به حدیث حسن عمل کردن و دنبال حدیث موثق نبودن، قبول نداشتن، مثل صاحب مدارک، مثل صاحب معالم. اصلا مرحوم صاحب معالم این منتقل جمانه که نوشته در این اساس دیگه، فل احادیث صحاح و الحسان، حسنها و صحیحها رو جمع کرده، موثق و ضعیف رو نیاورده در این کتاب منتقل جمان. کتاب خوبی هم هست، خیلی نافع. حیف همین دو طایفه رو آورده، حسن و صحیح. ای کاش موثق می آورد و ضعیف. برای حدیث شناسی عرض کردیم کتاب ایشان فوق العاده خوبه، متاسفانه ایشون فقط دو طایفه رو آورده و تا کتاب حج هم هست، اول حج. چون امتیاز کتاب منتقل جمان این است که تهذیب به خط خود شیخ پیش ایشان موجود بوده، از این جهت نسخه ایشان خیلی قابل اعتماده به خاطر تهذیب شیخ قدس الله نفسه که از پدرش به ایشان است، نقلم میکنه از تهذیب به خط شیخ قدس الله عزاره. علاین کیف ماکان، پس در یک برهه زمانی، پس یک برهه زمانی قبل از شیخ ما یک تصفیه داریم که این حدیث قبل از شیخ تصویر شده و نقل نشده، یک برهه زمانی بعد از شیخ داریم که از قرن 8 به بعده. عده‌ای بودن که احادیث موثق رو نقل نمی کردن که عادتا اینها، البته اینجا من نشد مراجعه بکنم، نقل کردن که مرحوم صاحب مدارک آورده برون قول صادق، نگفته مثلا روایت عمار. عرض کردیم، چند بار عرض کردم، مرحوم صاحب مدارک با اینکه بناشون بینه به حدیث موثق عمل نمی کنن، اما در جاهایی کردن ایشون صاحب مدارک بهشون اشکال میکنه، میگه برخلاف مبنای خودش در اینجا به حدیث موثق عمل. بالاخره انسان معصوم که نیست دیگه. و هر حال ایشان یکی دو مرتبه شنیدم در طهارت این حدیث رو برده اون قول صادق، اما نگفته که این موثق است و ایشان بهش عمل. طبق قاعده باید بهش فتوا نده، طبق قاعده اینه. ایشان صاحب معالم، کسایی که روی مبنای حدیث صحیح و یا صحیح و حسن حرکت میکنن، به موثق نباید دیگه فتوا بده. پس این حدیث هم قبل از شیخ محل مناقشه بوده، هم بعد از شیخ محل مناقشه. باز از قرن 11 که اخباری آمدن، چون به کل احادیث عمل میکردن، باز به این حدیث عمل شده. دقت میکن این در برهه‌های بین اصحاب ما هی نفی و اثبات داره، یه مرحله بهش عمل شده. لکن بعدها که از زمان وحید بود، چون مخصوصا دیگه اینها آمدن رو حدیث موثق رو با قرائن قبول میکردن، بیشتر قابل قبول بود، این شد که این حدیث و چیز هم نداشت، مشابه هم نداشت و معارض هم نداشت. دیگه نسل بعدی که از زمان وحید شروع میشه، از قرن 12 بیشتر این حدیث قبول کردن و در ذهن ها اینجور منعکس شد که این حدیث مثلا بل اتفاق مورد قبوله. با این تاریخی که من از حدیث دادم وضعش روشن شد که اتفاقی درش نیست. این راجع به حدیث به حساب کل شیء لک الکل شیء نظیف. اما حدیث کل ما ان طاهر ما لم یعلم انه قذرون، البته در اون حدیث اولی، حالا یادم رفت بگم، متنش اینجوری کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذرون، که این شیء قذره. از که زارش قذارت شاید مراد آلودگی باشه که دیده میشه، مثلا آب رنگ خون بگیره، مثلا ظاهرا قذارت یه نوع آلودگی و پلیدی باشه. بعد میفهمم فاذا علمته فقط قذر، حالا نمیدونیم علمته بخونیم یا فاذا علمت بخونیم، یعنی علمت القذاره، ظاهرا علمته خوندیم تا حالا، لکن احتمال هست اذا علمت القذارتو فقط قذر. از اون ور میفهمم تا علم پیدا کردی اون وقت اون شیء، یعنی اون شیئی که کل شیء انتاهر نظیف، اون شیء عذر میشه، به نجس میشه. فعلا علمت. خب طبیعتا هم تعجب‌آوره، چون قضاوت یک شی تابع علم ما نیست، تابع ملاقاتش با نجس با اون شرایطی که هست تابع علم ما نیست. لذا اینم یک تعجب‌آوره و احتمال دادیم که این ذیل هم مضافاً به مشکلات دیگر روایت از خود امام نباشه، یک نوع به اصطلاح کلامی از خود عمار باشه، حدیث این قسمتش مدرج باشه، او اضافه کرده اذا علمت و ان لم تعلم فلیس علیک. طبعا این لم تعلم لیس علیک هم بعید از امام، چون لیس علیک رو اصولا در احکام مولوی به کار میبرن، در اصل اینجا مراد حکم وضعیه که باید طهارت باشه. لیس علیک
آلت نداشته باشه، قبوله آلت نداره، قال قلت
نه نداره، همین که هست
باز هم مدرج حساب میشه.
بله فهم نمیکنه، یعنی شما یک اصلی رو خود بنده این عرض کردم کرارم برای این که مطالب اصحاب اشتباه نشه، چیزی به ذهن خود من رسیده که کتاب عمار ساباتی حدیث مجرد نبوده، شبه کتاب فتوایی هم بوده، یعنی شبیه کتاب صدوق، خلط داره، ایشون با هم دیگه جمع کرد، نه در اینجا، در کل کتاب. لذا ما یک احتمال داریم یک مقدار از مشکلات حدیث که معروف از کتاب عمار و حدیث عمار خیلی شاذه ناظر به این قسمت باشه، یعنی چیزهایی است که خود ایشان مثلا امام فرمودن این درسته، این درسته، یک ولو بلغسین هم توش اضافه کرد، این از خود عمار باشه ولو بلغسین. حالا اگه من بخوام شرح بدم طولانی، این راهی رو که ما رفتیم مقدار زیادی از شذوذ روایت عمار کم کرد، چون خیلی شاذ عجب غریب است دیگه. اصولا فی اذا علمت فقط قذر، این علمته خب معلومه قضاوت تابع علم نیست، امر واقعی است، خب لا یدور مدار علم، مگر این باشه فی اذا علمت فقط، یعنی اگر اون قضاوت واضح بود معلوم بود اون وقت اون نجسه، مراد شاید این باشه احتمال داره. و اما به ان لم تعلم فلیس علیک، اصلا کلمه لیس علیک رو در اصطلاح در باب تکلیف به کار میبرن یا احکام مولوی، لیس علیک چیزی بر تو نیست، در اصل اینجا مراد طهارت اون شیئه، ربطی به من نداره. لیس علیک یعنی تعبیر فنی نیست، نه تیکه اولش نه دومی، اصلا فی نفسه هم اغلاق داره، یعنی انسان احساس میکنه مشکلی داره این تعبیر. حالا این کیف ماکان، این راجع به حدیث اول که طهارت اشیا باشه. حدیث دوم رو که دیروز خوندیم، الماء کله طاهر یا طهور، چون الماء طهور هم داریم البته با این ذیل، مالم یعلم انه قذر، همین مقداره. عرض شد که این حدیث الان در کتاب کافی هست و در کتاب مرحوم شیخ طوسی هم از کافی نقل کرده الماء کله، فقیه هم به عنوان قال صادق لکن به عنوان الماء کله طاهر الا حتی تعلم انه، یکی متنش عوض کرده، مرحوم صدوق متنش عوض کرده، اما علم آمده. فقط چیزی که از در این روایت در نسخه کافی مالم یعلمه به صیغه مجهوله انهو، این که این آب قذره، این هست، این در این روایت مبارکه هست و این روایت هم با این تعبیر باز هم از منفردات، یعنی در این سند منفردن با این سند آمده، فعلا نمیتونیم سند رو درست تشخیص بدیم اصلش از کجاست. مثلا فرسون در یک سند اسم سعد ابن عبدالله هست، در یک سند اسم محمد ابن احمد صاحب نوادر هست، در یک سند اضافه بر اونها اسم محمد ابن حسین هست که ابن عبر خطاب از بزرگان اصحاب ما در کوفه. بعد از این دو خیلی درست تشخیص دادنش مشکله که از چه کتابیه، اینطور مثل اون اولی واضح نیست، بعدش هم اصلا ابهامی داره، جعفر ابن محمد که نمیدونیم کیه، ان یونس که نمیدونیم کیه، ان حماد ابن عیسی یا عثمان، دو تا نسخه هست. به هر حال ابهام سندی و مصدری داره، یعنی فهرستیش هم مشکل داره، سندیش هم مشکل داره، هر دو وضع واضحی نداره. این راجع به این، اما به هر حال در کتاب کافی آمده. ظاهرا غیر از مرحوم کلینی مرحوم ابن ولید هم قبول کرده، چون در کتاب صدوق آمده نه با این متن دقیقا، همین شبیه این که کل ما انتاهر در کتاب صدوق هم آمده، در مصادر اهل سنت هم کلن ما نداریم، یعنی در باب طهارت ما اولا خود قرآن داریم، انزلنا من السماء ماء طهورا و از روایات پیغمبر را منسوب یا مال تابعین یا مال صحابه است، حالا اون بحث دیگری است. جعل الله الماء طهورا الا ما غیر لونه او طعمه او به اصطلاح ذوقه او طعمه او لونه او ریحه او، این اب ما داریم. اما الا ما علم انه قدر یا نجس یا وسخ، از این تعابیر ما نداریم. تعبیری که غایت درش علم باشه در روایات اهل سنت نداریم. در همین روایتی است که حالا آخر سند که با طرقش متحده، ابو داوود منشد، منشد کسی که شعر میخونه، اون زمان کسایی بودن که شعر یک شاعر رو میخوندن، مخصوصا اگر اون در مراسم ولایی و عزا اینها بود، اصلا گاهی بعضی از شعرا منشد خاص داشتن، یعنی منشد اون کسی بود که شعر میگفت و منشد اونه که میخوند، خواننده شعر بود. خواننده نه مراد ما به خواندگی امروز، مثلا فرض کنید این شاعر یک منشد داشت که او اشعار او رو برای مردم میخوند با هم وضع خاص، این به این جهت منشد میان چون شعر مرحوم همیری رو میخوند، اشعار سید ابن اسماعیل مهی، مرحوم همیری سید نیست، اسمش سیده، سید بن اسماعیل، اسم پدرش اسماعیل، اسم خودش سیده، مرحوم سید همیری رو این آقا میخوند، لزام بهش منشد میگفتن. البته یک مسترق هم داره که اختلاف میگه مسترق یا مسترق، ظاهرا مسترق باشه، بعید به اسم مفعول باشه و تفسیرش جای خودش. به هر حال وارد اون بحثش نشیم. خیلی برای ما حدیث به لحاظ سندی روشن نیست، به لحاظ مصدری هم و فهرستیش هم روشن نیست، لیکن به هر حال قبول شده و منحصر به فرد، یعنی با این سند از ابو داودش به بعد منحصره، بعدش چرا به ابو داود به طرف امام، اما بعد از ابو داود دو طریق ما رسیده، اما بعد از ابو داود منحصره و ابهام داره، واضح نیست برای ما. اما ظاهرا هم ابن الولید قبول کرده، هم مرحوم کلینی، شیخ طوسی هم بعد آورده و ظاهرش اینطوره، ولی علم عند الله، لکن ابهام داره به هر حال. و غیر از این راه هم ما جای دیگه نداریم که طهارت ما مغیا به این قید باشه، مغیا به این غایت باشه، حتی تعلم یا مالای علم، این رو در روایت سنی ها هم نداریم، در روایت شیعه همین یک دانه است، در روایت سنی هم که اصلا کلن نیست. این راجع به وضع این دوتا روایت اجمالا. اما در روایات اهل سنت این جعل الله الماء طهورا، حالا یا به خاطر آیه مبارکه یا به خاطر این روایت یا به خاطر فتوا، این مطرح هست و در روایات دیگر هم جزء دیگه داره که روایت معتبریه، الماء کله طهور یا الماء طهور ان الماء طهور لا ينجس شيء، این رو از پیغمبر اکرم در بئر بضائع نقل کردن که توضیحاتش مفصلا، بئر بضائع مثلا که توضیحاتش رو مفصلا نقل کرده، ان الماء طهور، البته اونی که در روایات ماست یا کل ماء طاهره یا الماء کله طاهره، اما یعنی تعبیری که در پیش ما آمده به تعبیر عام میخوره. اونی که در بین اهل سنت هست ان الماء طهور طهور معذر لا ينجس شيء، به صورت مطلقه. وقت عرض کردیم که در میان کتب اهل سنت و در میان تاریخ فقه به طور کلی این قاعده طهارت ماء رو قبول کرده. از شد چند بار که یک قاعده گذاشتیم، یک اصل گذاشتیم. اگر ناظر به حکم واقعی باشه، به ذهن ما آمد اسمش قاعده بذاریم که اشتباه نشه، که اینجا هم شده تصادفا. اگر مراد حکم ظاهری باشه اسمش اصل بگذاریم. این توضیحش گذاشت چند بار عرض کرد. از اهل سنت قاعده طهارت ما رو دارن، قاعده یعنی هر و هر نوع آب باشه طبیعت و ذات آب پاک طاهر و مطهر هم هست، یعنی شما هر جور آبی رو تصور کنین، حتی اگر در آزمایشگاه فرض کنین با ترکیبی که بین اکسیژن و هیدروژن به نحو معین شد آب تولید، اون آب پاکه، پاک کننده هم هست، این اسم شده در کتب فقهی اهل سنت و بعض کتب ما اصالت و طهارت فلمیه، مراد از اصل اینجا قاعده است، یعنی هر آبی خداوند ذاتن او رو پاک و پاک کننده خلق کرد. ان الماء طهور، چون از کم در بئر بضائع داره که مثلا نجس، حتی در یک متنش داره که گوشت سگای مرده هم توش مینداختن و پارچه های آلوده، چیزای آلوده ای که بوده. و چون در یه روایت ما داره، تو روایت اهل سنت نداره، تو روایت ما داره که این وسط مزبله اصلا بوده، باد می آمده یا باران تندی می آمده، هرچه آشغال ماشغال بوده تو این چاه جمع می کرده، پیغمبر با اون وضو می گرفتن. پیغمبر این همه آشغال اینجا فرمونده، نه این تا مادام آبه، ما ان الماء طهور لا ینجس شیء، این چیزی رو نه. مثلا این مقداری که آب برمی داشت، آب خالص بود، اون نجاست ها روی اون چاه مؤثر نبود. توضیح اون چاه و حجم چاه و مقیار چاه رو عرض کردم، این قصه رو چون اهل سنت هم دارن، تا سالهای 270 خورده ای اینا رفتن اندازه اون چاه رو گرفتن که توضیحش در بحث سابق عرض کردم. این راجع به این قسمت الماء و طهور. در روایات ما آمده کل ماء طاهر، الماء هر فردی از افراد آب رو شما در نظر بگیرین این طاهره. وقت ما هم داریم، البته روایت سندش واضح نیست، اما نقل شده به هر حال، من نمیسته واضح باشه پیش ما. جعل الله الماء طهورا لا ينجس شيء، این الماء باز به صورت مطلقه، عام نیست. پس ما هم عام داریم هم مطلق داریم که آب پاکه، حد الا ان یعلم، حد الا ما غیر هم داریم. اهل سنت همون هم دارن، فقط ما غیر لونه و طعمه، ما الا ان یعلم داریم که اونا ندارن. اما اونا در کتب فقهیشون متعرض اصالت و طهارت فی المیاه شدن، هست در کتبشون زیاد. و طبیعتاً چون غایتش خورده به تغییر، ممکنه در بعضی از موارد تغییری پیدا بشه، اما ندونه انسان که این منشأ نجاست هست یا نه، سبب نجاست هست یا نه. در اونجا استصحاب هم جاری کردن اهل سنت، به این معنا گفتن آب ذاتاً پاک بوده، یه حالتی پیدا شده، نمیدونیم نجس شد یا نشد، استصحاب طهارت کردن. اما این تو روایت نیست، این در کلمات علماشون آمده و بعدها مواردی از این قبیل در کلمات، مثلا توی تمهید القواعد شهید ثانی آمده، هم اگر شک کرد استصحاب طهارت آب، چون این طهارت حسب القاعده است، طهارت واقعی است. تا اونجایی که من در کتب اهل سنت دیدم، طهارت ظاهری یعنی آب مشکوک را هم متعرض نشدن به عنوان، چرا؟ چون اولا آب ذاتاً پاکه، یعنی میخواد متعرض مشکوک بشه هر نحوه آب باشه. جایی هم شک بکنیم چون حالت سابقش طهارته، چون خودش طاهره، اون استصحاب طهارت معنی نداره. لذا در میان کتب اهل سنت یکی اصالت و طهارت فلمیه هست که مرادشون قاعده است، قاعده طهاره. اصالت و طهاره را که معنی اصل عملی باشه ندارن، استصحاب را هم دارن، نه از اون روایت، به خاطر دلیل استصحاب. اگر جایی شک شد که این آب نجس شده یا نشده، تغییر به حدی بوده که منجس باشه یا نه، استصحاب بقای طهارت واقعی آب کردن. این خلاصه نظر اهل سنت. اما این که بیان مثلا اصالت و طهاره در میاه به معنی که ما میگیم، اینا نه ندارن. خب طبعا این مقدار کلمات اهل سنت تدریجا توی کتب اصحاب ما، مخصوصا متأخرین مثل شهید ثانی در این قواعدش و غیره، اینا وارد شدن. از اون برم در روایت اصحاب ما کل ما این طهار لعنی عالم انه و قدرون، اینم داریم، اینم ظاهره در اصالت و طهاره است، نه قاعده طهاره. لذا طبیعتاً مجموعاً در کلمات اصحاب ما این سه تا مطلب ذکر شده، یکی قاعده طهارت ما، یکی مسئله استصحاب در صورت شک، یکی هم مسئله اصالت طهاره که اصل ظاهری باشه. فقط میمونه که باید من نگاه میکردم که تاریخ هر کدوم چجوری دیگه، فعلا تاریخش رو مثلا استصحاب و اصل طهارت ما رو در کتاب قواعد شهید ثانی، شهید ثانی کتابی داره به نام تمهید القواعد که معروف شده به قواعد ایشان، چون شهید اول القواعد والفوائد داره، در اونجا هم استصحاب آب رو داره هم طهارت، لعصات و طهارت فی المياه اینو داره در اونجا. این راجع به اساط و طهاره. اما بعدها چون کلمه کل ما ان طاهر حتی تعلم یا مالم یا علم و علم میخوره به حکم ظاهری، در کلمات اصحاب ما این هم ذکر شد. پس تدریجا در کلمات اصحاب ما قاعده طهارت میاه، اصالت طهارت میاه و استصحاب طهارت در صورت شرع، این تدریجا آمد. بحثی که بعد از زمان مثلا وحید بهبان و اینها شد که روش بیشتر کار کردن، این شد که آیا کل ما ان طاهر از این سه تا حکم از همین در آوردیم یا نه. کل ما ان طاهر حتی یعلم مالم یعلم، این سه تا حکم بعضی گفتن نه آقا یکی بیشتر در نمیاد، اساط و طهاره، طهارت المیاه از اصله، مثل بعدها وحید مرحوم به اصطلاح مرحوم میرزا نایلی، مرحوم آقازی ها، مرحوم آقای خویی، اینا رفتن دنبال این که این فقط حکم ظاهریست، استصحاب و اون دوتا در نمیان. عده هم گفتن نه حکم واقعی با استصحاب، عده هم گفتن مثلا فقط استصحاب حتی یعلم داره مثلا، به الاخر اون احتمالاتی گفتیم دیگه خود شما حساب بکن. عده هم مثل شیخ انصاری فرق گذاشتن بین کل ما ان طاهر و بین الماء و کله طاهر، در این یکی دوتا مدلول در آوردن، الماء و کله طاهر. اختلافی که یعنی طرز بحث رو که شد، خب همون نیست که گفتیم که آیا شیء کل شیء طاهر، کل ما ان طاهر، میشه این ما هر سه مرحله بگیرم، استصحاب بگیرم، حکم واقعی هم حکم بذاریم. بحثاش گذاشت که در کلمات اصحاب نمیخواد تکرار بکنه. عرض شد به این که اصحاب متأخر ما مثل مرحوم ناینی اجمالا، حالا نمیخوام بگم همشون، مرحوم آغازی ها، تقریبا آغازی ها این بود که اگر ما بخوایم از این روایت دو تا حکم در بیاریم، دو تا دال باید باشه، چون وقتی مدلول دو تا دال دو تا شد، دال هم باید دو تا باشه، و هر حکمی که مقیّا شد به علم خواهی نخواهی به علم خلاف، این روایت ناظر است به حکم ظاهری، چون حکم ظاهری تا علم خلاف برداشته میشه. پس این که این طهارت میمانه تا علم خلاف، این مال لسان خود این دلیله، نه دال دیگری باشه که استصحاب باشه، این مال خود، یعنی جعلی که برای طهارت ظاهری شده، خود جعل طهارت ظاهری اینه. اصولا طهارت ظاهری جعل شده برای آب، طهارت ظاهری این تو حد علم، اصلا طهارت ظاهری معناش اینه. پس دال دیگری نداره، یک مدلول دیگری به نام استصحاب نداره، این اشکال آیان. خب پس لذا این آقای الان یک مدلول بیشتر از روایت مبارکه در نمیاد، که توضیحاتش گذاشتون هم که دو تا سه تا گفته، و ما عرض کردیم با قطع نظر از این مطلب تعدد دال و مدلول، انصاف قضیه هر جا غایت علم باشه میشه حکم ظاهری، هر جا غایت یک صفتی باشه، حالتی باشه، جعل باشه، تشریع باشه، میشه حکم واقعی. و عرض کردیم این منشأ مشکل کار اینجا شد که این تعبیر در میان اهل سنت آمده، لکن اونجا حکم واقعی گرفتن. اصحاب ما چون گیر کردن، چون اونا غایت علم ندارن، اصحاب ما اونجایی که غیر لونهو باشه حکم واقعی گرفتن، مالم یا علم باشه حکم ظاهری گرفتن. این فرق بین اصحاب ما با اونا، لذا این احتمال دادن که یکیش ناظر به حکم واقعی باشه طهارت میاه، یکیش هم ناظر به حکم ظاهری باشه. این خلاصه بحثایی که در این چند روز رو عرض کردم با اینا در برن. اون چه که به ذهن خود من میرسه که عرض کردم، ظاهرن مالم یا علم انهو قدران ناظر نباشه به حکم ظاهری که تا حالا خود ما هم میگفتیم، ظاهرن به صیغه مجهول که آمده مراد معلوم بودن آلودگیست، یعنی این مرادف میشه با اون حدیثی که ما غیر لونهو، یکی دوتا نیستن. مالم یا علم انهو یعنی این آب، ضمیر انهو، قدران یعنی تا وقتی که آلودگی ظاهر نشه، مثلا فرض یه مقدار بول تو این ریختن اما هنوز بول رنگ بول نگرفته یا طعم بول نگرفته. پس این مالم یا علم مراد علم شخص نیست، مراد معلومیت خود آبه، مالم یعلم انهو خود آب قدره، آلوده است. این یعلم قدران یعنی اون قذارت و اون آلودگی و پلیدی ظاهر بشه، معلوم بشه. تا وقتی ظاهر نشده، معلوم نشده، این پاکه. عرض کردیم در اینجا هم اهل سنت هم دو تا احتمال داده شده در مجموعه کلماتشون که انصافا احتمال ما هم در یکی ما هم میاد. یکی احتمال اینه که مراد این باشه مادام تغییر نکرده هنوز عنوان آب داره، این حالت پاک کنندگی داره. اما اگر رنگ خون گرفت یا بول رنگ طعم بول گرفت، این دیگه آب نیست، یعنی اون جنبه آبیش مغلوب شده. ولذا تعبیر کلما غلب الماء هم داریم، مادام آب غلبه داره بر اون پلیدی، اون آب است و مطهر است. اون پلیدی غلبه پیدا کرد، دیگه آب نیست اصلا. لذا عرض کردیم در میان اهل سنت هم این احتمال هست که وقتی تغییر شد دیگه آب نیست. و الا ما صدق علیه انه ما، اونی که عنوان آب داره اون مطهره یا طاهره. اگر تغییر شد یا نجاست غلبه پیدا کرد، این دیگه اصلا آب نیست. یه احتمال نه، هنوز آب هست، طاهر نیست و مطهر نیست. دو تا احتمال درش هست، دقت فرمودید. پس بنابراین اونی که من به ذهنم میاد، چون تعابیر کل ما غلب الماء داریم، تعابیر ما غیر لونهو داریم، تعابیر ما لامیه علم انهو قدرون داریم که این روایت باشه، روایت واحده است. مجموعه تعابیر یکی باشه، بعید دو تا حکم میخواد بگه. مجموعش اینه که تا وقتی که صدق آب میکنه و آب کاملا واضحه ولی توش پلیدی باشه، مثلا اون قصه چاهی که پیغمبر از او وضو میگرفتن، این آب پاکه. آب تا وقتی آب پاکه. اما وقتی که معلوم شد اون قذارت واضح شد تو آب، پلیدی اون خون تو آب رنگش واضح شد که خونه، بول طعم بول واضح شد، یا بوی مثلا یک چیز دیگری واضح شد، بوی یک نجاستی در آب، دیگه اون آب نیست. اون خلق الماء الله ماء طهورا لا نجس میشه. یعنی مادام صدق آب میکنه، مادام به عنوان آب اون مطرحه، تا مادام به عنوان آب مطرحه این پاکه. و فرق بین این دو تا رأی هم واضحه. اگر این ناظر به مفهوم آب باشه، مثل همون بحثی که اهل سنت مطرح کردن، اگر شک کردیم که تغییر شد یا نه، چون شبهه شبهه مفهومی است، استصحاب در شبهات مفهومی جاری نمیشه، در شبهاتی که مصداقی است نه مفهومی. اما اگر اونو گفتیم نه آب آبه، دیگه حکم نداره، این حکم برداشت استصحاب میشه کرد، مادام آب صدقه، چون بقای موضوع در استصحاب باید باشه، که حالا اینم یه توضیح مختصری هم بعد عرض میکنم. این راجع به این قسمت. لذا اونی که به ذهن بنده سر با تقصیر میرسه، اصلا ما چیزی رو به نام اصالت و طهاره نداریم، این در حقیقت همون قاعده طهارت ماه. اهل سنت هم دارن تو روایت ما، هم تو عبارات فقهای متأخر ما، لأساط و طهارت فلمیا، مراد از اساط و طهاره قاعده است، قاعده طهارت آب. و مراد از قاعده این است که اصولا آب یک طبیعتی داره که پاکه و پاک کننده. عرض کردیم الان هم دنیای روز همینطوره، فقط فرقی که بین روایات و دنیای روز هست اینه، در دنیای روز اگر شک کردن این آب خصلت پاک کنندگی داره، با تحقیقات علمی با اجرا آزمایش میفهمن. و معیار پاک کنندگیش هم عرض کردیم، این در این کتاب اون آقا به نام مطهرات در اسلام آمده، اون اگه خواستن نگاه بکنن، ایشون در اونجا از نظر علمی هم مثلا معین کرده که آب باید داره مثلا چه مقدار حجم باشه تا بتونه مثلا 1 سانتی متر مکعب از خون رو پاک کنه مثلا، یا 1 سانتی متر مکعب از بول رو پاک کنه، از پلیدی رو از بین ببره. داره در اونجا متعرض شده، اندازشی گرفته که عرض کردم کری هم که اون تشخیص داده با 27 وجب که آقای خویی نظرشون بود، با 27 وجب میسازه. اون توضیحاتی که اونجا آمده نگاه بکن، الان هم انظر علمی اینه. اما الان انظر علمی کاری که میکنه این است که میان به اصطلاح اندازه‌گیری میکنن، آب رو تشخیص میدن، آزمایش میبرن، در هر درجه میتونن بررسی کنن، مثلا بگن این باید حجمش اینقدر باشه تا پاک کنه این ها. اما در لسان روایت روی چون برخورد با عامه مردمه برده رو صدق و عنوان آب، مادام هنوز آبه این پاک، ولذا یک جامعه کلا ما غلب الما، هر جا غلبه با آب با. اما اگه غلبه با اون نجاست شد، پلیدی شد، اون پاک نمیشد، آب نیست دیگه. لذا من فکر میکنم روایت مبارکه ناظر به همون قاعده طهارت میاهه و ناظر به اساس طهارت المیاه نیست، و اینکه مادام آب صدق آب میکنه این پاک کننده است. بله، کی از بین میره؟ اگر نجاست غلبه پیدا کنه، اگر تغییر بشه، اگر اون قضارت واضح باشه، معلوم باشه. مالم یعلم یعنی این حکم جدیدی نیست و اصولا نیاز به حکم جدید نیست. مادام ما حکم واقعی داریم، جای حکم ظاهری نیست. ما وقتی حکم واقعی داریم که آب پاکه، نیازی به جعل حکم ظاهری نیست. لذا به ذهن ما میاد که این روایت مبارکه به هیچ وجه ناظر به استصحاب نیست، حتی ناظر به حکم ظاهری هم نیست. این روایتی که در پیش ما وارد شده با قطع نظر از سندش و مصدرش، این روایت مبارکه یعلم، البته عرض کردم در کتاب فقیه آمده کل ما ان طاهر حتی تعلم انه، که اون نقل مضمون کرده. پس ما چیزی رو به نام اساس و طهاره ظاهری یا استصحاب که آقایون گفتن، از این روایت مبارکه استصحاب نمیشه کرد. این روایت مبارکه و مدلولش مثل مدلول بقیه روایاتی است که در باب آبه، که اهل سنت هم دارن، ما هم داریم. بله، ظاهرش اینه که اگر مقدار نجاست به درجه برسه دیگه اون آب تأثیر نداره، حالت آب تأثیر خودش رو از دست میده، و مادام صدقه آب میکنه از نظر عرفی و نجاست کمه، این ظاهرا درست. یک احتمال هم داره که روایت عمار هم همین طور بوده. این راجع به این روایت. پس راجع به روایت طهارت ما این. وقت میمونه مسئله روایت عمار که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدرون. اونجا هم مثل همینجا یک اساس طهاره داریم، یک قاعده طهارت داریم. من فعلا هم اساس طهاره هم قاعده طهارت رو، من اصل ظاهری در کلمات اهل سنت چند تا کتاب نواکم خیلی نگاه نکردم، یکی دوتا فعلا که پیدا نکردم قاعده طهارت رو. عرض کردیم قاعده طهارت در اشیا هم تو ذهن من سابقا عرض کردم شاید اجماعی باشه که ثابت نیست، لیکن اخیرا مراجعه کردم صاحب مدار قائله، قرار از اون اجماع ما معلوم شد خیالاتی بود. صاحب معالم، صاحب مدارک در مدارک تصریح میکنه که همه اشیا در واقع پاکن. ایشون قاعده طهارت داره، این حدیث هم نمیاره. قاعده طهارت که هر شیئی رو که خدا خلق کرده پاکه، و طبعا ما همچین نسی هم نداریم، میشه روایتی که هر شیئی واقعا پاکه. چون ایشان هم متأخر است و هم دلیلش ذکر کرده، میتونیم راحت وجه ایشان رو، ایشون میفرمون چون خداوند هر چیز رو برای منافع انسان و برای انتفاع انسان خلق کرده، و اگر برای انتفاع انسانه باید پاک باشه، ولی اگه پاک نباشه جور انتفاع ببره. استدلالش این نمیشه، اینه که تو مدارک آمده اینه. نشد وقت نکردم که مسئله رو بیشتر ببینیم، مثلا صاحب جواهر یا دیگران با ایشان چه برخوردی با این عبارت ایشان، آن خودشون نگاه کنه، نشد نگاه بکنیم. عرض کنم خدمتتون، اما انصافا اگر حالا گاهی آدم چیزی به ذهنش میاد مینویسه، خیلی ملتزم بش نیست، اگر واقعا ملتزم بوده، واقعا اورده و اعتقاده، انصافا کلام غریبی است این کلام ایشان. مثلا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی هر چیزی واقعا پاکیشون از این تمسک کرد. خب این چه دلیلی داره بر این نکته؟ ممکن است که اون شیء نجس باشه و انسان بشورتش رو بعد استعمال بکنه. حلیت انتفاع معناش نیست که حتما پاکم باشه، واقعا حلیت انتفاع باشه، لکن مثلا نجس باشه بشوره. مثلا فرض کن خونی که روی بدن حیوان هست، این گوشت رو میشه خورد، اون خونه بشه بشوره بخوره. حلیت انتفاع هیچ نوع ملازمه با طهارت نداره. خب این که خیلی واضحه. حالا ممکن است بگین اگر مثلا فرض کنید یک خمری خل شد قائل بشیم به این که حلیت انتفاع نداره و اگر بخواد بشوره این دیگه صدق خل بخواد تو آب بریزه دیگه سرکه نمیشه. خیلی خوب، ما فقط از روایت مبارکه حلیت انتفاع در آوردیم، دیگه توش نداره که حتما اکلم باید بشه انتفاعاتی که متوقع بر طهارته. خب حلیت انتفاع بشه بر طهارت، بر انتفاعی که طهارت نمیخواد. فرض کن سرکه‌ای که از شراب بوده بگیم یجوز الانتفاع یحل الانتفاع، لکن خورده نشه، فرض کن به قول آقایون قدما استعمال خارجی بشه، به جای زخم و عفونت‌های ظاهری بدن به کار ببره. حلیت انتفاع اگر قابل تطهیر با آب باشه، اون جایی که قابل تطهیره که خب بشوره و مصرف بکنه، اون جایی هم که قابل تطهیر نیست انتفاعی بکنه که متوقف بر طهارت نیست، مثل استعمال خارجی. حلیت انتفاع هیچ تلازمی با طهارت واقعی نداره، اصلا نکته نداره. میگم اگر ایشون ننوشته بود ما احتمال میدادیم که مثلا از همین حدیث فهمیده، لیکن چون استدلال آورده خیلی برای منم تعجب‌آوره که از حلیت انتفاع، لذا دو مرتبه بعضی از مصادر اهل سنت مثل اشباح و نظائر و قواعد فقهیه شون مراجعه کردیم تو حلیت انتفاع اینا کسی طهارت در آوردن. مختصری که من دیدم، خیلی زیاد نگاه نکردم، من که ندیدم اساس و قاعده طهارت رو در اشیاء دیده باشه. پس قاعده طهارت رو تا اونجایی که من تو ذهنمه روایت که ما نداریم، اونام ندارن. حالا ایشون از راه خلق لکم ما فی الارض جمیعاً هم حلیت و هم طهارت اشیاء رو در آوردن، که انصافا حلیت میشه در آورد اما طهارت رو از این آیه مبارکه نمیشه استنتاج کرد. این راجع به طهارت واقعی و قاعده طهارت. طهارت ظاهری هم که اون حدیث دیگه وقت همون شد شنبه فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.